بسم الله الرحمن الرحیم. فیلقا غیر ما لقیه و القدر الذی لقیه دون اللقاء المتوهم للمداخله. عبارت رو معنا کرده بودیم دیروز. بحث آقا درباره تعلیف و ترکب جسم مفرد است از جواهر مفرد جوهر فرد. بعد از دست سوالاتی می فرمایید، بعضی از سوالات پیداست که اشتباه بین این نقطه جوهری جوهر فرد و نقطه عرضی پیش آمده. این جواهر فرد، این اجزای لاتت جزا، اینها را به همون تعبیر از کردیم جوهر فرد، اینها بعد جوهری دارن، اینها حاجب هم دیگرن. به تراکم آنها جسم مفرد صورت می‌یابد، به خلاف نقطه. نقطه‌ای که در فلسفه صحبتش می‌کنیم، حالا در ابتدا به عرض رسوندم، نقطه‌ای که در فلسفه حرفش می‌زنیم، آن نقطه عرض قائم به خود نیست، طرف خط، و آن نقطه همونطور به تعبیری که شیخ در الهیات شفا داره به این صورت عبارت یا قریب به آن که ان نقطته کم اجمعت لا تزید و حجما، اون نقطه است، نقطه عرضیه که هر اندازه جمع بشود جمع نمی شود، حجمی اضافه نمی کند. جمع شدن نقطه عرضی به لحاظ اطراف خطوط است، به اعتباری یک نقطه است، می شود فصل مشترک چندین خط، و به ازای هر خط می گیم یا بد به آن یا نهایت آن. این نقطه عرضیه، این حجمی نمی آورد. مثلا دایره ای رو در نظر بگیرید، دایره مرکز داره و درجات این دایره رو تقسیم بندی بفرمایید به 360 درجه، از هر درجه خطی بیاد شعاع نصف قطر بیاد به مرکز، و باز درجات را مثلا به دقایق تقسیم کنیم، هر درجه رو به 60 دقیقه، از هر جزءش که جای اون دقایقه باز خطوط شعاعی انصاف اقطار بیان به مرکز دایره. مرکز این همه خطوط شعاعی یک نقطه است، و این یک نقطه رو ما میگیم که ابتدای این خط، ابتدای اون خط، ابتدای این شعاع، ابتدای اون شعاع، و هاکسا. این یک نقطه است و همه این انصاف اخطار در یک نقطه جمع شدن. این نقطه عرض طرف خط، نفاد خط، قطع خط، چنان که باز در همین کتاب هم عنوان میشه. ما بحث درباره خط، درباره نقطه عرضی نداریم که طرف خط، صحبت درباره جواهر فرده که اگر حرف نقطه، نقطه جزء لاتت جزا درباره اینها میآوریم، با اون لاتت جزای نقطه عرضی اشتباه نشه که جسم آن است که به ابعاد سگانه قابل تقسیمه، سطح به دو بود، خط به یک بود، و نقطه هیچ بعدی نداره لا تتجزا. اون راجع به بحث نقطه عرضیه، اینجا راجع به این جوهر فرد، جوهر مفرد. این اجزای لا تتجزا بعد جوهری دارن، ذرات جسمن، جسم مفرد که از اینها ترکیب می شود، به ترکیب اینها که روی قاعده یک دیگر می نشینند و اشکال خاصی که بعد رسوندیم در همین نمط اول در پیش داریم اشکالش رو ارائه می دهیم و عرض می رسانیم، اینها بود دارن، حاجبند، بود جوهری دارن. حالا این آقایون اونها نمیگن جسم یا به اون وجه جمعی را که تقدیم داشتیم و عرض کردیم، یا مثل اینکه واحد را میگوین در تعریف فلسفی که واحد عدد نیست اما اعداد از او ترکیب میشه، تعریف میشه، اینها رو جسم نمینامن اما ذرات جسمن، اجزای جسمن، اجزای صغار صلبه، اتمن، قابل انقسام نیست بنابر نظر اون آقایون و اشکال خاص دارن که ذرات کذایی با اون اشکال یه خانواده جمع شدن آب میشه، یه خانواده جمع شدن خاک میشه فرماشون آقایون اقدمین، و همینطور فلان خانواده این ذرات جمع شدن آتش میشه. حرفشون اینه، اینها بود جوهری دارن، اینها جوهر مفردن، به اجتماع و تراکم اونها جسم درست میشه. بعد از آن نقطه عرضی که لاتت جزا حرفی است و این جوهر مفردی که لاتت جزا این چیز دیگره، همینطوری که برداشتیم. خب حالا ما در ابطال جزء صحبت داشتیم، یعنی اینکه گفتید قابل انقسام نیست، قابل تجزیه نیست، داشتیم در این باره صحبت میکردیم که شما میگویید این اجزا روی همدیگر می نشینند در قاعده هایشون به اشکال خاصی، روی همدیگر می نشینند و از نشستن و تراکم و تجمعشون جسم درست میشه و اینها حاجب یک دیگرن. حالا که حاجب یک دیگر هستن پس قابل تجزیه و تقسیم هستن، اقلش تجزیه و تقسیم وهمی و فرضی. حالا اگر کسرن و قطعا را همراه بشویم که مثلا نمی شود به وسیله آلات و ابزاری اونها را تجزیه کرد اما چون بعد جوهری دارن حاجبن، برایشون ابتدا و وسط و انتها در همین صورت نفوس که احد و هما طرف در وسط نفوس کنه صحبتش پیش آورده که در حال نفوس طرف ملاقی است با جزئی از وسط که در اثنای نفوس به جزء دیگر حال ملاقات مماسه، حرفی، نقطه‌ای، جزئی و در حال نفوس به جزء دیگر. پس حال مماسه به جزئی ملاقات دارد طرف با وسط و در حال نفوس به جزء دیگرش، زیرا که نمیشه بعد شما بفرمایید نفوس کرد طرف در وسط بدون مماسه. نفوس بدون مماسه که معنا نداره، حال که معنا نداره ابتدای برخورد مماسه به جاییست، به جزئیست، به گوشهیست از همین ذرات صغار صلبه و در حال نفوس به جای دیگر، که ما عبارت شیخ را دیروز بنابر مبنای جناب خواجه برداشت ایشون جزء را به دو قسم تقسیم کردیم که فخر رازی اونطور معنا میکنه، حالا امروز برز میرسانیم به سه جزء تقسیم میکند که مرضی خواجه نیست که ردش میکنه. خب حالا باز عبارت رو در نظر داشته باشید. به عرض رسوندیم که متفرعاً بر تجویز مداخله عبارت قبل، فیلغا، یه مقدار داریم عبارات دیروز تکرار میکنیم. فیلغا عرض کردیم کل واحد من طرفین، که به صورتی که خواجه خلاصه گیری فرمود، و المعنا ان الطرف لو جوز مجوز ان يداخل الوسط فلا بد من ان ينفذ في الوسط فيلغى، يعني طرف. به سبک عبارت متن بخواهیم ارتباط بدیم کل واحد من طرفین، معنا یکیه، چندم جدایی نداره. فيلغى کل واحد من طرفین، طرف، يلغى، يلغى فعل مضارع، يلغى که در حال نفوذ، یلغا غیر ما لقیهو که فعل ماضی در پیش در حال مماسه. پس این جز طرف که در وسط مداخله را تجویز کردیم در حال مماسه ملاقات می کند به جزئی که در حال نفوذ به جزء دیگرش، به قسم دیگرش، همون جزء لا تجزا. والقدر الذی بنابر مبنا و برداشت جناب خواجه اینجور معنا کردیم، والقدر الذی یعنی و بالعکس، والقدر الذی لقیه اون حال در حال مماسه اونی را که ملاقات کرده طرف با جزء وسط، دون اللقاء المتوهم للمداخله، دون رو هم عرض کردیم یعنی غیر، به همون قرینه غیر اولی، والقدر الذی لقیه دون اللقاء المتوهم للمداخله، در حال نفوذ. پس طرف که با وسط داره با تجویز مداخله میکنه، اونی که با هم تلاقی میکنن در حال مماسه هر یکی، غیر از آنیست که در حال نفوذ و مداخله ملاقات میکنن هر یکی هم دیگر را. این برداشت جناب خواجه که جز تقسیم میشود به دو قسم این نحوه که معنا کردی. حالا نکته لطیفه دقت نظری جناب خواجه به کار میاره که وقتی بیان فخر رازی رو التفات فرمودید و نظر جناب خواجه رو میبینید اشکال بر فخر رازی وارد است، در بیان کلام شیخ و بر خواجه وارد نیست. حالا درس میرسونیم. اقول فرماشه خواجه ای فیلغا فیلغا طرفو حالا نفوذ، بله که فیلغا امد، فیلغا طرفو حالا نفوذ من الوسط، من الوسط رو متعلق مفعول واسطه یلغا بگیرید، نه حالا نفوذ من الوسط. فیلغا من الوسط، طرف یلغا من الوسط غیر ما لقیه حال المماسه قبل النفوذ. برای اینکه به عرض رسوندیم نمیشه بفرمایید که نفوذ غیر مماسه، که نفوذ غیر مماسه که معنا نداره، نفوذ با مماسه است. اگر نفوذ با مماسه است و غیر این معنا نداره، پس حال مماسه لقای طرف با وسط به قسمی است، به جایی است که غیر از آن لقای در حال نفوذه. بله والقدر الذی به وفق و روش همون متن، والقدر الذی لقیه یعنی باز همینطور داریم معنا میکنیم، و بالعکس که وقتی حال نفوذ ملاقات میکند آن چرا که غیر از اون قسمت ملاقات طرفین است در حال مماسه، بفرمایید و بالعکس والقدر الذی لقیه حال المماسه قبل النفوذ دون اللقاء المتوهم، غیر اللقاء المتوهم حال النفوذ للمداخله است، به همون روش متن. پس شده وسط به تجویز مداخله با لقای طرف وسط را، شده وسط الان به دو قسم، تلاقی طرف و وسط در حال مماسه و در حال نفوذ. چون مداخله هست همینطوری که لفظ مفاعله و طرفینی جانبینه است، پس وسط هم چون مداخله بالعصر، مداخله بالعصر همونطوری که طرف در وسط، وسط هم در طرف، طرف ملاقی است وسط را، وسط هست ملاقا، و بالعکس وسط هست، ملاقی طرف هست ملاقا. پس جانبینی که ملاقی و ملاقا باشن، طرف و وسط بوده باشن، هر یکی تقسیم شدن به دو قسم، یک قسم حال مماسه و یک قسم حال نفوذ. و المرادو بیان و مغایرت ملاقا به صیغه مفعول، مراد و المرادو بیان و مغایرت ملاقا فی الحالین، حالین چه باشه؟ حال مماسه و حال نفوذ. مغایرت الملاقا فی الحالین من الجانبین، جانبین ملاقی فاعل و ملاقای به صیغه مفعول، جانبین، جانبین چه طرف چه وسط، که اون در این ملاقات میکند، نفوذ میکند، مداخله از طرف اینیه، اون هم در طرف. پس طرف هم حال مماس وسط با او، که طرف با او هم ملاقات کرده بود، قسمی چیزی جایی که غیر از آن جا و جز و قسم ملاقات وسط هست، طرف را در حال نفوذ. از جانبین ملاقی و ملاقا هر دو تقسیم شدن به دو قسم، هر یک به دو قسم. فَإِنَّهُ يَقْتَضِي قِسْمَةَ الْوَسَطِ بِقِسْمَيْنِ، همونطوری که طرف به قسمین، وسط هم به قسمین، قسمین. اما بنابر تعریف، بنابر بیان فخریازی، حالا ملاحظه می‌فرمایید که میشه بر ثلاثه اقسام. این بیان خواجه بعدش هم روشن میشه. و یمکنو ان یفهمه، این بیان فخر رازیه، حالا خواجه داره عبارتشو نقل میکنه. یمکن ان یفهمه، اما این یمکن او تصدیق میفرمایی که نحوه ادا، بله، از این که مثلا کتاب ها داره نقل قولی میکنه که قیل کذا، که قیل مشعر به تمریزه، حرف بله قرصی نیست در نظر صاحب کتاب. و یمکن یعنی به علم بیخون صحیحا، حرف یمکن که اینطور معنا کنیم، به علم یکن صحیحا، و علم یکن صحیحا در ردش معلوم میشه که بعد این علم یک و یمکن در ضمن اون به علم یکن صحیحا هم خابیده هست. خب حالا حرف فخر رازی، و یمکنن یفهم من قوله فیلغا غیر ما لقیه انه یلغا حالا نفوز فی الوسط قبل تمام المداخله غیر ما لقیه حال المماست قبل النفوذ، و القدر الذی لقیه حال النفوذ غیر ما یلقاه عند تمام المداخله، و هو اللقاء المتوهم للمداخله، و ذلک یقتضی قسمت الوسط به ثلاثه اقسام. ما نه این که بنابر بیان جناب خواجه در قسم دوم عبارت متن گفتیم و القدر الذی لقیه، این رو بفرمایید که و بالعکس، نه و بالعکس، از اون طرف هم اون قسم حال مماسه، حال نفوذ با حال مماسه جدایی داره. اینی که ما گفتیم و بالعکس، نخه دیگه و بالعکس گفته نشه، و بالعکس گفتیم که شد دو قسم. اما اگر و بالعکس معنا نکنیم و عبارت رو به همین صورت ظاهرش میشه بر سه قسم، که فخر رازی اینطور پیش آمده، بله، عبارت رو اینجور معنا کرده، گفت این که مثلا جزء وسطه، به این طرف جزء طرف داره نفوذ میکنه در این جزء وسط، میگوید که عبارت رو میگوید حالت حال مماسه وسط یک جزء، حال نفوذ وقت نفوذ در اثنای اون جزء وسط یک قسم، حال تمام مداخله که شده تداخل بالعصر، حال تمام مداخله که طرف با اون توافق کرد و مطابق شد و تمام مداخله صدق آمده، یه جزء دیگر که جزء وسط لهو اول حال مماسه، لهو وسط حال نفوذ، لهو طرف آخر گوشه جنبش حال تمام مداخله. ایشون اینطور که دیگه بلقدر رو بر نگردید بفرمایید و بالعکس همینطور همه رو معنا کنید، به ترتیب پیش بروید که بشود سه قسم. حالا باز همین متن رو که خوندیم بنابر بیان فخر رازی عبارت رو داشته باشید بخونیم معنا کنیم. حالا فخر رازی اینطور میگه: فیلغا این طرف غیر ما لقیه، لقیه الان شده، بله الان شده دو قسم، یلغا حال نفوذ، غیر ما لقیه حال مماسه، تا اینجا با خواجه همراه بود. ولقدر الذی لقیه دون اللقاء المتوهم للمداخله هست. حالا اون قدری را که لقیه دون اونی که حالا لقیه در حال نفوذ، در حال نفوذش، در حال مماسش، دون اللقاء المتوهم للمداخله، این مداخله یعنی که به اصطلاح شده تداخل بالعص، مداخله بالکل، که برگشت بکند به صورت تطابق طرف با تمام جزء وسط که بشه اول وسط آخر برای جزء وسط، و از اون طرف هم برای طرف فرق نداره، چون همونطوری که وسط رو میفرمایید سه قسم، چون تمام مداخله هست، طرف هم در حال مماسه جزئی، در حال نفوذ وسط به طرف جزئی، در حال تمام مداخله جزئی. و یمکنن یفهم من قوله فیلغا غیر ما لقیه انه طرف یلغا حالا نفوذ فی الوسط، فی الوسط قبل تمام المداخله غیر ما لقیه و حال المماسه، این دو حال المماسه قبل النفوذ، والقدر الذی لقیه و حال النفوذ غیر ما یلقاه عند تمام المداخله. پس شده سه قسم، و هو اللقاء تمام المداخله، و هو اللقاء المتوهم للمداخله. این بیان و ذالک یختزی قسمت الوسط به ثلاثت اقسام، و هم یختزی قسمت طرف را به ثلاثت اقسام. اجمالا جز تقسیم میشه و شما گفتید که جز لا یتجزا، این جز است، لا یتجزا حتی بهمن رو، بهمن و فرزن رو، و این جز شده به بهمن و فرز قابل تقسیم. این فرمایش فخر رازی. و الفاضل الشارع فسره فخر رازی فسره على هذا الوجه ثم طعن فيه بان هذا البيان اغنائي لا برهاني. خب اینجور معنا کرد، بعد گفتش که این فرمایش شیخ، این دلیل شیخ دلیل اغنائیه، دلیل برهانی نیست. چرا اغنائیه؟ برای اینکه ایشون از مشهورات قوم، مقدمه از مشهورات قوم استفاده شده، مشهورات در برهان نباید مشهورات آورده بشه، از مشهورات قوم استفاده کرده و مطابق این حکم قضیه مشهور این در حکما علما که در حرکت شیئی که متحرک هست او را اول است، وسط است، آخر است، ایشون به این حکم مشهور، به این قضیه مشهور آمده گفتش که این جزء طرف در جزء وسط نفوذ، نفوذ بله حرکت، نفوذ حرکت، و چون از قضایای مشهوره حرکت اول داره، وسط داره، آخر داره، طرف چه در وسط نفوذ می کند، اول داره حال مماسه، وسط داره حال نفوذ، آخر داره حال تمام مداخله، به این راه پیش آمدی. پس شما اینجا تجزیه جز را به کمک یکی از قضایای مشهوره دارید اثبات میکنی و این در صناعت خمس در منطق گفتیم این طریق اقناعیه، این برهانی نیست. این فرماشیشون و الفاضل الشارع فسره علی هذا الوجه ثم طعن فیه اشکال کرد به ان هذا البیان اقناعیون لا برهانیون. بله خب چرا؟ حالا برای اینکه کسی را رسد به زبان فخر رازی حرفیشون، کسی رسد که دغدغه کنه بگوید که این نفوذ، نفوذ جز در بس طرف در بسد، نفوذ دفعی باشه، نفوذ تدریجی حرکت نباشه که له اول و بسط و آخر، دفعی باشه. کسی رسد که چنین اعتراضی بنماید، شما این اول و وسط و آخر درست کردن را متفرعاً بر این که حرکت است و حرکت را مبدأ و وسط و منتهاست پیش آمده. کسی رسد که بگوید نفوذ دفعیه و دیگه شما نمیتونید بگید که این حرکت له اول و وسط و آخر، از این جهت طعن کرده برای شما. این فرمایش آقای فخرازی. و اقولو خواجه حاضر تفسیر که یمکنو باشه حرف فخر رازی باشه، یختزی ان یکون لنفوز لذی هو به حرکت ما، نفوز حرکت ما چه باشه برای نفوز؟ حرکت است دیگه، حرکت اول و وسط و آخر داره. ان یکون لنفوز لذی هو به حرکت ما اول و هو به حالون مماسه و بسطون و هو الحال الذي بعد المماسه، به اقتضای حرکت و قبل تمام المداخله، این دو که بسطه و بسطون و هو الحال الذي بعد المماسه و قبل تمام المداخله دو و آخر و اون اول اون وسط و آخر و آخر و هو حال و تمام المداخله، چون نفوذ حرکت ما از این راه پیش آمده. و هازا اینی را که فخر رازی از این جهت پیش آمده که نفوذ حرکته، این نما یسف و علا رأی نفات الجز، نفات جز کیها هستن؟ حکما شیخ از اونها که اینها جز را نفی میکنن. بله نفات هم جمع نافی، ماشی، مشا، قاضی، قضا، بله اینها نفات هستن که قبول ندارن جز را. خب آقایانی که قائل هستن به نفی جز نفات هم، این بحث را که الان در جزء جوهری داریم، در اجزای لاتر جزا داریم، این بحث را در همین نمط در فصل پنجم، حالا در فصل اول این نمطی، در فصل پنجم که معنون است به تنبیه، به این عبارت تنبیه هم انتست تعلم و ایزن مما علم تقوم حال احتمال المقادیر قسمتن به غیر نهای الخ، اونجا اثبات میکنیم که نه تنها اجزای صغار صلبه که جسم مفرد خلاصه از اجزای صغار صلبه معلق نیست، مطلق ابعاد که از اون جمله حرکت باشه، حرکت هم معلق از آنات نیست، اجزای زمان بوده باشه آنات غیر متجزی و این امتداد زمانی بنابرای بحث مشا، حالا به وقتش اشاراتی عرض میکنی که این امتداد زمانی مؤلف باشه از آنات پهلوی هم چیده، آنها همه پهلوی هم قرار گرفته و ما اینها رو که بعد یک سر نگاه میکنیم میگیم که امتداد زمانی، مثل این که نقاطی را، حالا نقاط مشاقی در نظر بگیرید، خطاطی در نظر بگیرید، مثل این که ما فرض با نوک قلمی نقطه هایی را گذاشتیم، ترسیم کردیم، پهلوی هم چیدیم، بعد اینها رو یک خط مشاهده می کنیم، در واقع نقاط بریده و گسیخته از یک دیگرن امتداد حرکت، امتداد زمان رو بگیم اینطوره، آنات متصله به همه، اینطور هم نه، بعد ایرام ابطال می کنیم که حرکت هم مؤلف از آنات بریده از یک دیگر نیست، که اون آنات بوده باشن جزء لایز جزا راه نداره. نفات جز همونطوری که در جسم مفرد میگویم مؤلف از اجزا نیست، در مطلق ابعاد این حق رو دارن، از اون جمله در حرکت. خب این یه حرف. حالا حرف دیگر، اون حرف دیگر این است که کسانی که قائل هستن به جز، مثبت جزن نه نافی، اونهایی که قائل هستن به جز که میگوین این اجسام مؤلف هستن از اجزای صغار صلبه لا تتجزا، حرکت را هم به وفق اونها، یعنی نمیگوین که یک حرکت واحد متصل بر مسافتی که مؤلف است از اجزای صغار صلبه، یک حرکت واحد بر این اجزا بر مسافت گسیخته و بریده سیر نمی کنه، نمی شه، بلکه هر جزئی را حرکت واحده، سه جزئه، سه حرکت دفعی که برای هر جز یک حرکت، جزء دوم، جزء سوم که ظاهراً این امتدادی را که شما نگاه میکنید روی این اجزای بریده مسافت که اجزای صغار صلبه جسم هستند عبور میکند، واقعش اینه که حرکت‌های واحد دفعی روی این جزء، روی اون جزء، روی اون جزء، که هر جزئی یک حرکت واحد بریده میاد روی یک مسافت جزء لاجزای بریده، نه اینکه یک با حرکت واحد متصل روی اینها. خب حالا اینها در نظر داشته باشی عبارت رو. و اقول هذا تفسیر یقتضی ان یکون للنفوذ الذی هو حرکت ما اول و هو حال المماسه و وسط و هو الحال الذی بعد المماسه و قبل تمام المداخله، دو و آخر و هو حال تمام المداخله و هازا این نما یسه و حرکت واحده روی حرکت واحده روی مسافت واحد به سه قسم تقسیم بشه، اول و وسط و آخر، حرکت واحده به سه قسم تقسیم بشه، اول و وسط و آخر، بنابر قول نافینه، نه بنابر نظر مثبتین، نافین جز نه مثبتین جز. و هازا این نما یسه و علی رأی نفات جز و خوبه ان تکونه، که نفات جز حکما اینطور میگن، مشا اینطور میگن، و خوبه ان تکون الحرکتو متصلتن فی ذاتها، یه حرکت قابلتن للانقسامات، مثل اینکه هر بود اینطوره، بله، که این جسم رو متصل میدونن مشا، بله، هر جسمی رو متصل میدونن و قابل انقسامات غیر متناهی است، بالقوه، بالفعل که معنا نداره، قابل انقسامات غیر متناهی است، بالقوه. امتداد هم همینطور که یک قطعه زمان را از الف تا با، این امتداد محصور بین الف و با را می شود تقسیم کرد، تخفیف کرد، تجزیه کرد به اجزا و قطعه غیر متناهی. پس یک حرکت واحد متصل روی یک مسافت واحد متصل هم حرکت قابل انقسامات غیر متناهی، هم مسافت و جای این حرکت که متحرک روی اون در اون هم قابل انقسامات غیر متناهی. این بنابر مبنای نفات جز، بنابر قول مثبتین جز که عرض کردم، که قطعات حرکات دفعیه روی مسافت ها، جزهای بریده گسیخته از یک دیگر. و بله، و هازان نما یسیح و الان رأی نفات الجز و هوان تکوند حرکتو متصلتن فی ذاتها قابلتن لل انقسامات. و اثباته مبنی على نفی الجزء. خب حالا وجه تعبیر ناسباب، یعنی وجه ناسباب بودن تعبیر فخر رازی رو از این تحقیق خواجه التفات می‌فرمایید. تعبیری که ایشون کردن، گفتن این عمل، این طرز اثبات شیخ اغنائیه، تعبیر به اغنائی درست نیست. عالم حرف که میزند روی موازین اون فهم باید حرف بزند، روی حساب باید حرف بزند. شما این عمل شیخ را میفرمایید اغنائیه. حالا حساب میرسیم ببینیم تعبیر اغنائی روی این عمل آوردن، این کار آوردن درسته یا نادرست. خب ما حاجه میفرما بفخر، ما بیاییم بنابر ممشای شما مشک کنیم و بگوییم که شیخ داره از ناحیه اتصال حرکت، حرکت واحده که میاد روی جز میگذرد، چون حرکت واحده است اول و وسط و آخر، و شما میفرمایید که بله این از مشهورات گرفت، این حرفا رو زدید. ما الان در چه مقامی، در چه بحثیم؟ حالا در این همین مسئله اولا که ابتدای کتابه، ما داریم جزء لایتجزا را رد میکنیم و تعلیف جسم را، جسم مفرد را از این اجزا داریم رد میکنیم. ما الان داریم نفی جزء را تازه اثبات میکنیم، هنوز به کرسیش ننشوندیم، در اثنای بحثیم. این فرمایشی را که شیخ فرمود که به حرکت، حرکت اول داره، وسط داره، آخر داره، این هر فرع بر این است که ما بگیم حرکت امتداد واحده و برای او انقسامات اول و وسط و آخر میشه فرض بشه. خب کسی رسد که بگوید که حرکت اتصال متصل واحد نی، وحدت اتصال نداره، حرکت مؤلف است از آنات پهلوی همچیده. اگر کسی این حرف رو بزند، بعد بگیم نه خیر، حرکت متصل واحده، متصل واحده یعنی مؤلف از آنات نیست، شما که هنوز ثابت نکردی، تازه در اثنای کاره. پس اگر شیخ از ناحیه حرکت وحدت اتصال حرکت پیش بیا و وحدت اتصال حرکت به مبنای خودشون هست و این مبتنیست بر ابطال جزئیات جزا و هنوز این مطلب رو ما ابطال نکردیم، مسئله‌ای که هنوز مطلبی که ابطال نشده در برهان بیاوریم، در دلیل بیاوریم، این را باید گفتش که عمل، عمل مصادره‌ایه. این نباید گفتش که اغنائیه. این کار مصادره، هنوز چیزی ثابت نشده پیشا پیشی را آورده در صدر مطلب قرار داده، نباید گفت این اغنائیه، به مشهورات نگرفته. اگر این طور تعبیر کنیم باید بگیم که بله شیخ در تعبیر خوش مصادره کرده، حرفی را که بعد باید ثابت بکنه ابتدا باید در صدر مطلب قرار داده، اینطوری باید گفت آقای فخرنازی. خب برگردید بفرمایید که مگر به دو قسم تقسیم بشه، بنابر فرمایش خواجه دو قسم تقسیم بشه، این اشکال پیش نمیاد؟ نه خیر، اشکال پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه من خواجه، دقت در حرف من، در تفسیر من میدونی چی پیش آمدم؟ من نگفتم اون قدر دوم رو که بیاییم حال نفوذ و آخر تمام مداخله، که حتما اول وسط آخر، نه، تعبیر من تعبیریست. الان آقای متکلم، کسی که قائل به جزئه، ایشون میگوین چه؟ این نفوذ حرکت دفعیه، باشه بگویم من از راه حرکت، همون دفعی غیر از اون حرکت اول و وسط و آخر امتداد، من از نوعی امتداد پیش نیامدم، میگم دفعی، دفعی هم اون ملاقات با نفوذ غیر از ملاقات در اون داخل و وسط، و شی شده به دو حس، از راه حرکت پیش نیامدم که بفهمید کشش و اتصال و امتداد یه هویت کجایی. حرف من با نفوذ دفعی هم میسازه که آقای قائل به جز نمیتونه بیاد به شیخ اعتراض کنه که شما از ناحیه حرکت پیش آمدی. این لطیفه در کار من، در تفسیر من هست و اون اشکال در بیان آقای فخرازی. این گفتار خاجه و هازا این نمایسه و یسه و رفع رأی نفات الجز و هوان تکون الحرکت متصلتن فی ذاتها قابلتن لل انقسامات و اثباته مبنیون الان نفی الجز. الان نفی الجز بوزعی میکنی بفرمایی با این که هنوز نفی نشده و این در اصلاح بحث این جزه، این مبنیون الان نفی الجز با این که هنوز نفی نشده، پس این شده چی؟ به اصطلاح مشادله بر مطلوب. و لا یسه و الان رأی مثبتی مثبتی جز فا این المتحرک بنابر نظر قائلی به جز مثبتی جز فإن المتحرك لا يمكن أن يلاقي بالحركة الواحدة عندهم عند مثبتين أن يلاقي بالحركة الواحدة عندهم شيئا منقسما. اون شيء منقسم چیه؟ مسافته. مسافت منقسمه برای اینکه به اجزای صغار صلبه، و اینکه به اجزای صغار صلبه است حرکت های دفعی می آید روی هر جزئی که قهرن امتداد حرکت می شود مثل امتداد مسافت به آنات پهلوی هم منزود و منظم و چیده شده، چنون که مسافتش هم همینطوره که جسم است به اجزای صغار صلبه، منتها حس خطا میکنه، چشم اشتباه میکنه، میگوید جسم واحد متصل یا میگوید حرکت واحد ممتد. وقت همون شده؟